تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی و محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم امور الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، المقام الأول الأمر الاستراري وردت في الشريعة المتهرة، أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات وتعذر امتثال الأوامر الأولي أو بحال الحرج في امتثالها، مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها وصلاة العاجز عن القيام بالقعود وصلاة الغريق. بحث در باب اجزاء بود. فرمودند در بحث اجزاء ما دو مقام برای بحث داریم. مقام اول در باب امر اضطراری هست، به این معنا که بحث خواهیم کرد آیا اتیان مأمور به اضطراری مجزی است از مأمور به واقعی یا نه مجزی نمی باشد. در مقام اول مسائلی را مورد بررسی قرار می‌دهند. اولین مسئله‌ای را که به عنوان مقدمه در حقیقت ایشون بحث می‌کنند، اثبات امر اضطراری است. اصلا آیا ما امر اضطراری داریم یا نداریم؟ بعد از این که از این مرحله گذشتیم و اثبات کردیم امر اضطراری داریم، مرحله دوم نوبت میرسد به اجزاء این امر از امر اولی واقعی. خب مرحله اول بحث پس بنابراین اثبات امر اضطراری هست. ایشون با مطرح نمودن دو سه مسئله امر اضطراری رو اثبات میکنه. مسئله اول، در طرح بحث دقت کنید، اینجوری که عرض میکنم دقت داشته باشید. مسئله اول میفرمایند شکی نیست در بعضی از اوقات برای انسان اتفاق می افتد که امر اولی را نمی تواند امتثال کند. این که شکی نیست، گاهی انسان دچار حالاتی میشه که امر اولی رو نمیتواند امتثال کند. مثلا میخواهد وضو بگیرد، آب نیست که وضو بگیرد، تعذر است، یا بگید متعذر است مکلف از اتیان امر اول. یا نه متعذر نیست، بلکه برای مکلف عسر و حرج است امتثال امر اولی. مثل اینکه مریضه، اگر وضو بگیره مرض شدت پیدا میکنه، سخت است، حرجی است و ضرری است وضو گرفتن برای این انسان. پس بنابراین مطلب اول این شد که در حالت تعذر و عسر و حرج انسان اوامر اولی رو نمیتواند امتثال کند. مطلب دوم این که ذات مقدس حق هم، شارع مقدس هم در این دو صورت تکلیف اولی خودش رو در مکلفین فعلی و منجز قرار نداده است. یعنی ذات مقدس حق در حالت تعذر و عسر و حرج تکلیف اولی را از ما نمی خواهد. به چه دلیل؟ دلیلمون آیه قرآن است: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ذات مقدس حق تکلیفش به اندازه وسع انسان. پس بنابراین در حالت تعذر و حرج ذات مقدس حق تکلیف اولی را از انسان نمیخواهد. مطلب سوم، در همین صورت، صورت تعذر و عسر و حرج، بعضی از اعمال شرعیه هست که از انسان ساقط می شود. یعنی به مجرد این که حالت تعذر یا حرج پیدا شد، این عمل و امرش ساقط می شود. مثلا نماز شب اگر انسان عسر و حرج داشت داره دیگه ترکش کنه. یا در واجبات مثلا حج، اگر انسان مستطیع نبود، عسر و حرج داشت حج رفتن براش، ازش ساقط است. پس بعضی از واجبات در این صورت ساقط می شود. اما پاره از واجبات هست که به خاطر اهمیت اون واجب در حال تعذر و در حال عسر و حرج اون واجب ساقط نمی شود، بلکه تبدیل می شود به یک واجب دیگری. مثلا وضو اگر بر انسان عسر و حرج بود از وضو گرفتن، وضو ساقط نمیشه. یعنی اینجور نیست که شما نمازتونه بدون وضو بخونید، بلکه وضو تبدیل میشود به تیمم. یا نماز ایستاده اگر متعذر شد نماز ساقط نمیشه به خاطر اهمیتش، تبدیل میشه به نماز نشسته. نماز نشسته متعذر بود، تبدیل میشود به نماز مستلقیان، مثلا دراز بکشه بخوابه نماز بخونه. هر جور تعذری یا عسر و حرجی که باشد باز ذات مقدس هم این واجب رو تبدیل میکند به یک واجب دیگه. این که وجدانن ما میبینیم بعضی از واجبات اینجوری هستن، یعنی به مجرد تعذر و عسر و حرج ساقط نمیشن بلکه تبدیل میشه به یک امر دیگه و یک واجب دیگه. همین امر ثانوی رو که در حال تعذر در پاره ای از واجبات وجود دارد بهش میگیم امر اضطراری، مثل امر تیمم، نماز نشسته، نماز انسان غرقا، انسانی که داره غرق میشه. به این عوامر میگوییم عوامر اضطراریه. خب عوامر اضطراریه داریم یا نداریم؟ وجدانن با مراجعه به احکام شرعیه انسان یقین پیدا میکنه که عوامر اضطراریه داره. عوامر اضطراریه مثل عوامر اولیه دارای ملاک و مصلحت است، یعنی باید ما اونها را انجام بدیم، نمیتوانیم ترک کنیم. عوامر اضطراریه به عبارت اخرى عوامر واقعیه هستند، ولی عوامر واقعیه در حال اضطرار در مقابل عوامر اولیه که عوامر واقعیه در حال اختیار. پس بنابراین تا اینجا ما نتیجه ای رو که از این مبحث میگیریم این است که متوجه شدیم عوامر اضطراریه داریم و مورد عوامر اضطراریه کجا هست؟ صورت تعذر یا عسر و حرج بعضی از عوامر اولیه. این بحث اول. المقام الاول الامر الاضطراری. مقام اول در باب اجزا امر اضطراری هست. عرض کردیم ایشون اولین مطلبی رو که وارد می شوند اثبات عوامر اضطراریه است. اول طرح بحث و عنوان میکنن، میفرمان ورد از شریعت المطهره عوامر لا تحصا تختص به حال ضرورات. شکی نیست وارد شده است در شریعت مطهره عواملی که احصا هم نمیشود، به شدت فراوان است، که این عوامر اختصاص دارد به حالت ضرورت و به حالت تعذر امتثال امر اولی یا به حال حرج در امتثال امر اولی. که تعذر امتثال امر اول یعنی اصلا بر انسان محال است امتثال امر اول، مثل این که انسان آب نیست، خب محال بر انسان چجوری وضو بگیره وقتی آب نیست؟ یا نه تعذر ندارد بلکه حرج دارد امتثال امر اولی، آب هستش ولی وضو گرفتن با آب سرد یا با آب برای انسان حرج دارد و ضرر دارد. پس بنابراین عنوان بحث می‌فرمایند ما در شریعت مطهره عواملی داریم که مخصوص حال ضرورت یا حال حرج هست، مثل تیمم، وضو جبیره، غسل جبیره، صلات عاجز از قیام یا قعود، صلات انسان غریق. اینها عواملی هستند که در حال ضرورت هست. این عنوان بحث است. از اینجا توضیح میدن چجوری این گونه عوامر وجود دارد. ولا شک فی ان الاضطرار ترتفع به فعلیت التکلیف. شکی نیست در اینکه اضطرار رفع میشود به سبب اضطرار فعلیت و حتمیت تکلیف اولی. به مجردی که اضطرار آمد فعلیت تکلیف اولی از بین می‌رود. دیگه تکلیف اول بر انسان فعلی نیست، انسان لازم نیست اون تکلیف اول رو انجام بده. چرا؟ لأن الله تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها، زیرا خداوند تکلیف نمی‌کند انسان رو مگر به قدر وسعش. و قد ورد فی الحدیث النبوی المشهور الصحیح، و وارد شده است در حدیث نبوی مشهوری که صحیح هم هست، رفع عن امتی مذکر رو الی، اون احکامی که امت من اضطرار دارن اون احکام از اون موارد برداشته شده. پس بنابراین در حالت ضرورت و اضطرار اون تکلیف اولی بر انسان فعلی نیست و از انسان برداشته شده است. خب حالا تکلیف اولی برداشته شد، دیگه انسان هیچ تکلیفی ندارد، راحت بره بخوابه؟ نه، غیر ان شارع المقدس، غیر از این که شارع مقدس شرطن علا بعض العبادات، به خاطر حریص بودن شارع بر اتیان و آوردن بعضی از عبادات، به خاطر این شارع حریصه که بعضی از عبادات حتما به خاطر اهمیتش باید آورده بشه، لا سیم الصلات التي لا تترک بحاله، مخصوصا نمازی که در هیچ حالتی انسان نباید ترک کند. حالا به علت این اهمیت و این شرط شارع بر بعضی از عبادات، امر عباده بالاستعاذة عما اضطروا الى ترکه، امر نموده از شارع مقدس بندگان خودش را به عوض آوردن از اون احکامی که از یا از اون افعالی که مضطرند به ترک اون افعال، حالا عوض بیارن به جای اونها بالاتیان به بدل عام، به این که در حالت ضرورت بدل اون افعال رو انجام بدهن. فامر مثلا به تیمم بدلا عن الوضوء او الغسل، ذات مقدس هم امر نموده است به تیمم بدل از وضوء و غسل. وقتی انسان نتونست وضوء بگیره یا نتوانست غسل کند، اینجا دیگه وضوء و غسل از انسان رأسم ساقط نمی شود، بلکه بدل داره، نوبت به تیمم می رسد. وقد جاء فی الحدیث یکفی که 10 سنین، در حدیث داریم که تیمم کفایت می کند تو را 10 سال. یعنی اگر انسان 10 سال هم متعذر شد و آب پیدا نکرد می تواند تیمم کنه. حالا اینجا بعضی از اهل سنت فتوا دادن بر طبق این روایت در کتب فقهیشون که اگر کسی یک بار تیمم کرد برای 10 سالش کافی، این دیگه لازم نیست تیمم بکنه. یکفی که 10 سنین از تراب احد التهورین، یکفی که 10 سنین تراب یکی از تهورین است، کافی است تا 10 سال. تا 10 سال تحجر رو ببینید و عدم تسلط به اصول اینجا اینجور پیش میاد که به ظاهر این روایت اینجوری، یکفی که 10 سنین، 10 سال برات کافی است، یک بار تیمم کردی تا 10 سال دیگه لازم نیست تیمم کنی. نه، این روایت چیز دیگه رو میخواد بگه. میخواد بگه ولو 10 سال انسان متعذر باشه و آب نباشه، میتونه به طور مرتب تیمم کنه و به جای وضو با تیمم مثلا نمازاشو بخونه. حالا علی ای حال، و امر بالمسح علی الجدیره بدلا عن غسل بشره العضو فی الوضوء والغسل، باز امر بدلی دیگر، امر اضطراری دیگر، امر نموده از ذات مقدس پروردگار به مسح بر جبیره. جبیره اون پارچه‌ای که روی دست انسان قرار داده میشه یا روی بدن انسان، به اون پارچه جبیره گفته میشه. امر کرده خداوند به مسح بر اون جبیره بدل از شستن ظاهر عضو در وضو و غسل. در وضو و غسل لازم انسان بشره عضو رو بشوره. خب ذات مقدس هم امر کرده است به مسح بر جبیره. در حال ضرورت اگر نتوانستی دستت رو بشوری یا سرت رو مسح کنی، مثلا به جای مسح بر ید یا مسح بر مثلا بشره و ظاهر وجه، مسح بر جبیره کن. اینم امر اضطراری است در حال ضرورت است. و امر به صلات من جلوسین بدلا عن صلات من قیامین، امر نموده است به صلات نشسته بدل از صلات ایستاده. و ها کذا فیما لا یحصا من الاوامر الوارده فی حال اضطرار المکرر، همینطور در اون جاهایی که احصا نمی‌شود، قابل عبد و شماره نیست از آن اوامری که وارد شده در حال اضطرار مکلف و عجز مکلف از امتثال امر اولی اختیاری، یا در حال حرج در امتثال اون امر اولی. علی ای حال، ما خلاصه اوامر زیادی داریم که این اوامر مخصوص به حال اضطرار مکلف و عجز مکلفن از امتثال امر اولی. ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطراريه هي اوامر حقيقی واقعیه حقیقیه. شکی نیست این که این اوامر اضطراریه اوامر واقعیه حقیقیه هستن. اگر یادتون باشه در درس گذشته در مقدمه اشاره کردیم به اوامر اولیه میگن اوامر واقعیه اختیاریه. اون قید اختیاریه به خاطر این بود که به این اوامر ثانویه گفته میشود اوامر واقعیه اضطراریه. پس شکی نیست این که این اوامر اضطراریه اوامر واقعیه حقیقی هستن. ذات و مصالح ملزمه که دارای مصلحت های ملزم و حتمی هستن. کسی نمیتونه بگه حالا من نتونستم وضو بگیرم، تیمم که یک امر اضطراری اساسا انجامش نمیدم، نمازو بدون تیمم میکنم. نه، تیمم هم مثل وضو دارای مصلحت ملزمه هست، مثل اوامر اولیه. خب چرا این اوامر رو میگن اوامر ثانویه و چه ذکر میکنه؟ ما هم قبلا از خارج گفتیم علتش این است که حکم در اینجا در یک حالت ثانوی با یک عنوان ثانوی است. وقد تسمى الاوامر الثانويه، گاهی این اوامر به اوامر اضطراریه گفته میشود اوامر ثانویه، تنبیها به خاطر آگاهوندن علا انها واردتون، بر این که این اوامر وارد شدن لحالات طارعت ثانویت عن المکلف، این اوامر وارد شدن به خاطر حالتهایی که عارض شده است و اون حالتها ثانویست بر مکلف. و اذا امتثلها المکلف، اگر امتثال کند این اوامر را مکلف، ادا ما علیه فی هذا الحال و سقط عنه تکلیف بها، وقتی خود این امر ثانوی رو انجام داد تکلیف به این امر ثانوی ساقط می شود. چکی نیست، انسان وقتی تیمم کرد دیگه خب تکلیف امر به تیمم ساقط است، دیگه دو مرتبه لازم نیست تیمم بکند. و اذا امتثلها المکلف، اگر امتثال کند این اوامر ثانوی رو مکلف، ادا کرده است اون واجبی را که بر او بوده در اون حالت و ساقط می شود از اون مکلف تکلیف به اون اوامر ثانویه. ولكن يقع البحث والتساؤل في ملمس. حتى اینجا ایشون اثبات فرمودند که ما اوامر اضطراریه داریم و مورد اوامر اضطراریه حالت عجز یا حرج مکلف است از امتثال امر اولی. بعد از این مسئله وارد می شوند در تحریر محل نزاع. قبل از این که محل نزاع رو ما ذکر کنیم، اشاره می کنیم به یک مقدمه ای که در تطبیق عبارت در یکی از کلمات مرحوم مظفر این مقدمه مفید است. مقدمه این است که در بین اصولیین و در بین فقها بحثی است تحت عنوان جواز بدار. هل یجوز البدار ام لا؟ ما این کلمه رو معنا میکنیم و به اقوال در بحث اشاره میکنیم. بدار مصدر باب مفاعله از بادر یبادر و مبادرتن و بدار. بدار در حقیقت به معنای مبادرت می باشد. از این مسئله فقها ها معمولا در باب تیمم و در باب صلات و اصولیین در باب امر اضطراری ازش راهی بحث میکنند. محل بحث چیه؟ در باب بدار بحث این است حال که انسان متعذر بود از امتثال امر واقعی، و نوبت رسیده بود به امر اضطراری. مثلا وضوء متعذر بود، تیمم کرد، آیا در اول وقت نماز می تواند مبادرت کند به تیمم و نماز، یا نه باید صبر کند؟ بدار جائز نیست، باید صبر کند، در آخر وقت این مأمور به ضروری را انجام دهد. خب برای این که مسئله به دردتون میخوره در جاهای مختلف عرض میکنم، در این مسئله چهار قول است. بعد اشاره میکنیم به اقوال. قول اول جواز البدار مطلقا. قول دوم عدم جواز البدار مطلقا. قول سوم این است که مبادرت جائز است با قطع به عدم زوال عذر تا آخر وقت. یعنی اگر در اول وقت یقین داشتی تا غروب آب گیرت نمیاد وضو بگیری، میتوانی مبادرت کنی و نماز رو بخونی، و الا اگر قطع نداشتی باید تا آخر وقت سر. قول چهارم هم جواز بدار است با ظن به زوال عذر. همین قدر که ظن داشتی، احتمال قوی داشتی به زوال عذر، مبادرت به عمل، ظن قوی داشتی به عدم زوال عذر، مبادرت به عمل جایز است. همینقدر احتمال قوی میدادی که تا آخر وقت غروب آب گیرت نمیاد، میتوانی اول وقت نماز با تیمم را بخوانی. این خلاصه مسئله بدار و عدم جواز البدار که در اصول و فقه ازش بحث میشن. حالا بعد از این مقدمه عرض میکنیم که محل نزاع در باب اجزاء امر اضطراری قبلا هم اشاره شد. محل بحث این است که انسان امر اضطراری را امتثال کرد، نماز با تیمم را خواند، حالا یا در اول وقت بنابر قول جواز بدار، یا در آخر وقت بنابر قول عدم جواز بدار، خلاصه نماز با تیمم را خواند. بعد از اتیان این عمل حالت اضطرار از بین رفت، مثلا آب پیدا شد. بحث این است که آیا امر واقعی ساقط است یا نه باید انسان دو مرتبه اون مأمور به واقعی را اتیان کند؟ اگر در وقت اعاده کنه، اگر در خارج وقت قضا کنه. پس بحث اجزا در امر اضطراری این شد، آیا امتثال امر اضطراری باعث می شود اجزاء از امر اولی را، یا باعث اجزاء از امر اولی نمی شود؟ این محل بحث. حالا این قلت ما کتب فقهیه رو مراجعه کردیم، دیدیم علما فتوا میدهن اتفاقا به اجزا، یعنی تمام علما میگوین مجزی است. فلماذا البحث؟ چرا ما بحث کنیم؟ علما که اتفاقا میگوین امر اضطراری مجزی از امر واقعی است، پس ما بی خود چرا بحث کنیم که آیا مجزی است یا مجزی نیست؟ فرمایند بحث ما در حقیقت از علت این حکم علماست. ما که بحث میکنیم میخواییم بفهمیم به چه علت علما حکم کرده اند به اجزا، به خاطر اینکه با یک دلیلی. امکان دارد ما الان دلیل اقامه کنیم بر عدم اجزا و دلیلمون هم دلیل خوبی باشه، ظاهر پسند باشه. پس بنابراین اینجور نیست که من مسئله اجزا یک امر بدیهی باشه، نیاز به بحث و نیاز به تحقیق نداشته باشه. یک امر بدیهی نیست، نیاز به تحقیق و بحث داره. ولیکن یقع البحث و تساؤل، لیکن واقع می شود بحث و سؤال فیما لو ارتفعت تلک الحالت الاضطراریت و ثانویه. محل بحث کجاست؟ ما تا اینجا اثبات کردیم حالت اوامر ثانویه داریم، حالا بحث و سؤال در اینجاست. فیما لو ارتفعت تلک الحالت الاضطراریه، این حالت اضطراریه از بین رفت. انسان نماز با تیمم رو خوند، بعد از اینکه نماز با تیمم خوند حالت ثانویه از بین رفت و رجع المکلف الى حالته الاولى من التمکن من اداء ما کان علیه واجبا فی حالت الاختیار، و برگشت مکلف به حالت اولی خودش که اون حالت اولی مکلف بیان است از تمکن از ادا کردن اون چرا که واجب بوده است بر او در حالت اختیار. اگر در حالت اعتبار بعضی از کتب نوشته تصحیحش کنید، فی حالت اختیار، در حالت اختیار مکلف در حالت ثانوی و ضروری نماز با تیمم خوند، بعد این نفر آمد و یه مقداری آب آورد و آب پیدا شد. در این صورت بحث میکنیم فهل یجزئه ما کان قد اتا به فی حال الاضطرار، آیا مجزی است مکلف را همون فعلی که آورده در حال اضطرار، او لا یجزئه، یا مجزی نیست مکلف را، بل لابد له من اعاده الفعل فی الوقت اداءا، بلکه لابد است برای اون مکلف از اعاده کردن فعل در وقت به عنوان ادا، اذا کان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل، اگر مرتفع شدن حالت ضرورت قبل از منتهی شدن وقت فعل باشد. هنوز اول ظهر است، ما تیمم کردیم چون آب نبود نماز با تیمم خوندیم، هنوز انتهاء وقت نماز نرسیده آب پیدا شد، در این صورت آیا باید اعاده بکنیم یا نه؟ حالا ما در صورتی می توانیم قبل از انتهاء وقت فعل عمل را انجام بدیم و کننا قلنا به جواز البدار، در صورتی است که ما قائل به جواز البدار بشیم، و الا اگر بگیم مبادرت به عمل جایز نیست، خب کی گفته شما در اول وقت نماز با تیمم بخونید که بعد آب پیدا بشه؟ باید صبر کنید تا لحظه آخر وقت، وقتی که لحظه آخر وقت شد و 4 رکعت یا 8 رکعت به آخر وقت مونده بود آب پیدا نکردید، اون وقت تیمم کن نماز بخون. پس این اعاده فعل در وقت وقتی است که کننا قلنا به جواز البدار، در صورتی است که ما قائل به جواز بدار بشیم، او اعادتی خارج الوقت. یعنی فرض دوم هم داره که دیگه بدار و غیر بدار درش فرقی نداره. فرض دوم، آیا اعاده کردن اون فعل است در خارج وقت به عنوان قضا؟ اگر بوده باشد ارتفاع ضرورت بعد از وقت، انسان فرض کردیم حالا در اول وقت یا در آخر وقت نماز با تیمم خوند، غروب شد، وقت نماز ظهر عصر گذشت، در وقت نماز مغرب آب پیدا شد. حالا اینجا بحث است که حالا در اینجا آیا باید انسان اون نماز ظهرش با وضوء قضا کنه یا نه نیاز به قضا ندارد، همون اتیان مأمور به اولی مجزی است. ان هذا امر یصح فیه الشک و التساؤل، این یک مطلبی است که شک و سوال در این مطلب درسته، می توانیم سوال کنیم که آیا مجزی هست این اتیان معمور به از اون معمور به اولی یا نه مجزی نیست. و این کان المعروف و بین الفقها ها فی فتاویهن، اگر که معروف بین فقها ها در فتاویشون قول به اجزا است مطلقا، مطلقا یعنی اداعن و قضاعا. خب اگر اینجوری چرا بحث میکنیم؟ غیر ان اطباقهم علی القول بالاجزاء، غیر از این که اتفاق علما بر قول به اجزاء، لیس مستندا الی دعوا ان البدیهیه العقلیه تقضیبه، این اتفاق علما دلیلش ادعای این که بدیهت عقلیه حکم میکند به این مطلب نیست. دلیل علما این نیست که حکم به اجزاء یک امر بدیهی و یک امر ضروری است، نیاز به استدلال نداره. چرا؟ لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بالمحذور العقلي. بله، به خاطر اینکه ممکن است در اینجا تصور عدم اجزاء بدون محذور عقلی، ما امکان دارد که در اینجا با یک دلیلی بگیم مجزی نیست و هیچ محذور عقلی هم نداشته باشه. اعنی یمکن اونا می‌فرمایند به عبارت اخرى، ممکن است اینکه بگوییم ملازمه نیست بین این دو. شما میگید تمام علما قائل به ملازمه هستن، ما میگیم نه، امکان دارد با یک دلیل ملازمه رو برطرف کنیم. یعنی ممکن است ما رو این که تصور کنیم عدم ملازمه را بین اتیان به مأمور به امر اضطراری و بین اجزاء اون امر اضطراری از امر واقعی اختیاری، امکان دارد ما قائل به عدم ملازمه بشویم. حالا قول به عدم ملازمه چرا؟ ایشون اشاره میکنن به ذکر یک دلیل برای ادعاء عدم ملازمه. دلیلشون مرکب از دو مقدمه است. دقت کنید، مقدمه اول میفرمایند شکی نیست که مأمور به در حال اضطرار یک مأمور به ناقص است. اینو که همه قبول دارن، مأمور به اضطراری یک مسئله ناقص است، مأمور به ناقص است و مأمور به اختیاری مأمور به کامل است. چرا؟ علتشان واضح است. اگر مأمور به اضطراری کامل تر می بود از اون مأمور به اختیاری، میخواست از اول مولا به همون امر کنه، خواست از اول بگه تیمم کنید. پس از این که نفرموده به عنوان اولی تیمم کنید، فرموده وضو بگیرید، معلوم میشه وضو کامل تر است از تیمم. خب حالا ما تیمم کردیم، یعنی یک امر ناقصی را انجام دادیم، مأمور به ناقصی را انجام دادیم، بعد امکان دارد برای ما که مأمور به کامل را هم اتیان بکنیم. خب عقل حکم میکند که اون مصلحت کامله را اتیان کن. پس بنابراین دقت کنید، مقدمه اول این شد که مأمور به اضطراری مأمور به ناقص است و مأمور به اختیاری مأمور به کامل است. او مصلحت ناقص داره و مأمور به اختیاری مصلحت کامل داره. مقدمه دوم، عقل حکم میکند با آوردن و اتیان مصلحت ناقص، اگر بعد ممکن شد مصلحت کامل رو اتیان کنی، خب باید مصلحت کامل رو اتیان کنی. پس بنابراین دو مرتبه باید عقل حکم میکند که انسان بعد از تیمم دو مرتبه وضو بگیره و با وضو نماز رو بخونه تا اینکه مصلحت کامل رو به دست میاد. هست معلوم می شود که حکم به اجزا باید یک دلیلی قوی تر از این دلیل داشته باشیم که ما قائل به اجزاء بشیم، و الا امکان دارد با این دلیل ما حاکم کنیم عقلا به عدم الاجزاء. پس دقت کنید، توضیح ذالک انه لا اشکال فی ان المعتیه به فی حال الاستقرار انقص من المأمور به حال الاختیار. شکی نیست در اینکه معتیه به در حال استقرار تیمم ناقصتر است از اون مأمور به در حال اختیار که وضو باشد. خب علت این رو دیگه ایشون ذکر نکردن، علت شما از خارج ذکر کردیم. اگر مأمور به در حال اضطرار کامل تر می بود، خب میخواست مولا اول امر به همون بنماید. اگر تیمم کامل تر از وضو می بود، خب چرا از اول مولا امر به وضو کرده، میخواست امر به تیمم کند؟ پس معلوم میشود امر به تیمم در حالتی است که انسان نمیتونه، و الا در حالت اختیار مصلحت کامله رو وضو داره. ول قول بالاجزاء فيه، قول به اجزاء در این بحث معناش چیه؟ معناش کفایت و ناقص عن الکامل. شما که میگید اجزاء یعنی ناقص از کامل کفایت میکند، مع فرض حصول تمکن من اداء الکامل فی الوقت او خارجه، با فرض این که میتوانیم، با فرض این که حاصل کرده این تمکن را از اداء کامل در وقت یا در خارج وقت، بازم شما میگید اجزا، یعنی شما میگید ناقص از کامل کفایت میکند. خب این درست نیست. ولا شک فی ان العقل لا یرا بعثن، شکی نیست در این که عقل مهم نمیداند، بعثی نمیداند بالامر بالفعل ثانیم بعد زوال ضروره. عقل اشکالی نمیداند در این که امر کند به فعل ثانیان بعد از زوال ضرورت. چرا؟ تحصیلا للکامل الذی قد فاتمه، به خاطر تحصیل کردن اون مصلحت کاملی که از انسان فوت شده. بل قد یلزم العقل بذلک، بلکه گاهی لازم میبیند عقل حکم به این استیفاء کامل را، اذا کان فی الکامل مصلحت ملزمه، اونگاه که در کامل مصلحت ملزمه باشد که لا یفی به ناقص، وفا نکند به اون مصلحت ملزمه در کامل ناقص، ولا یسد و مسد در کامل فی تحصیلها، و ننشیند به جای کامل اون ناقص در تحصیل اون مصلحت ملزم. پس بنابراین اگر مأمور به در حال اضطرار ناقص است و مأمور به در حال اختیار کامل است، عقل حاکم میکند به این که باید شما دو مرتبه کامل رو بیاری تا این که مصلحت ملزمه رو اتیان کرده باشی. و خلاصه والمقصود الذي نريد ان نقوله بصريح العباره، مقصودی که ما میخواییم با کمال صراحت بیان کنیم، ان الاتیان بالناقص ليس بالنظره الاولى مما يقتضي عقلا الاجزاء عن الكامل. این که شما میگویید اتیان به ناقص عقلا اقتضا می کند اجزاء از کامل را، اتیان به مأمور به ثانوی عقلا اقتضا می کند اجزاء از مأمور به اولی را، یک مطلب بدیهی نیست که ما با نظر اول فورا تاییدش بکنیم، بلکه لازم دارد استدلال را. پس بنابراین اتیان به ناقص در نظر اول نیست از چیزهایی که اقتضا کند عقلا اجزاء از کامل را. خب بنابراین با این دلیلی که شما آوردید باید ما قائل به عدم اجزا بشیم. فقها چرا گفتن مجزید؟ فلا بد ان یکون ذهاب الفقها الى الاجزا لسر مناد، باید این که همه فقها اتفاق دارن در اجزا به خاطر علت باشد، اما لوجود ملازمت بین الاتیان بالناقص و بین الاجزا عن الکامل، یا باید فقها اثبات کنن که نه این دلیل شما درست نیست، بلکه ملازمه است بین اتیان بالناقص و بین اجزا از کامل، برعکس این دلیل ما رو اثبات کنن، او لغیر ذالک من الاسباب، یا باید علت دیگه بیارن. فیجب ان نتبین ذالک، پس باید بیان کنیم این مطلب را. خلاصه نیاز به بیان داره، اینجوری نیست که بگیم چون فقها اتفاق دارن به اجزا دیگه ما این بحث رو در کتب اصولیه ذکر نکنیم. فنقول، پس بنابراین میگوییم هناکه وجوه اربعه، چهار دلیل است، تصلح ان تکون کلها او بعضها مستندن للقول بالاجزا، صلاحیت دارد این که هر چهار دلیل یا بر فرض این که شما در بعضی از ادله اشکال کنید، بعضی از این ادله مستند باشد برای قول به اجزا، که ذکر میکنیم کل این چهار دلیل را. پس بنابراین نتیجه تا اینجا این شد که همه فقها قائلن به این که ملازمت بین اتیان به ناقص و اجزا از کامل، اما این ملازمه بدیهیه نیست، علت این که فقها حکم میکنن به این ملازمه چیه؟ علت حکم فقها به این ملازمه یکی از این چهار دلیلی که بعداً ذکر خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله و سلم.